بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تشفرمایی برادران عزیز از استان ولایت مدار زنجان را خوش آمد ارز میکنند. از خدای متعال درخواست میکنیم که همه ما را در راهی که مرضی خودش هست موفق بده. در نگاه ابتدایی توجه من جلب شد به این که این گروه عزیزانی که تشریف آوردند و در مسیر تشرف به حرم مطهر حضرت امام رضوان الله علیه هستند از دو دسته تشکیل می‌شوند. یک دسته بزرگسال و سالمند و یک دسته جوان و نوجوان. برای من خیلی جالب بود و الهام دهنده بود، چون یک حقیقتی هست که حوادث مهم تاریخی تدریجاً با مرور زمان کمرنگی میشه و نسلهای بعد کم کم یادشون میره، فراموش میکنن آثارش. و تنها راهی که میتونه این ارتباط بین نسل گذشته و نسل حاضر و آینده را برقرار کنه اینه که اینها با هم مشارکت و ارتباط بیشتر داشته باشند، در مجالس با هم باشند، اینها از گذشته ها برای اونها نقل بکنند، ارزش هایی که به دست آوردن برای اونها معرفی کنند، زحمت هایی کشیده شده برای اونها شرح بدن تا قدر این نعمت ها رو بدونن. ولی اونها در یک فضای دیگری بزرگ میشن که از گذشته درست اطلاعی ندارن و کم کم اهمیت اون حادثه، اون انقلاب کم کم فراموش میشه. بسیار کار خوبی کردید که شما جواناتون رو همراهتون آوردید. انشاءالله این سنت رو همیشه ادامه بدید و در جلسات مذهبی جای خاصی برای جوانها داشته باشید. این طور نباشه که جوانها توفیلی باشن، مجلسمان بزرگسالا باشه، جوانها هم توفیلی بیان. نه، برای اونها احترام خاص قائل باشید، رو اونها بها بدید. خواسته های جوان ها و سالمنده و پیر مرد ها خیلی فرق داره. اون محبت و عاطفه‌ای که شما نسبت به جوان ها اظهار بکنید باعث میشه که اونها دلشون با شما نزدیک بشه، ارزش های شما رو درک بکنن، ارزش های شما دل ببندن و خلاصه بتونید فرهنگتون را و امانتی که به دست شما سپرده شده به اونها منتقل کنید. ولی این امانت پیش خودتون دفن میشه و آیندگان بهره ازش چندان نمیبرن. به هر حال من خواستم از این کار خوبتون قبل از هر چیز قدردانی بکنم که شما به جواناتون اهمیت دادید، اونها را با خودتون آوردید و سعی کنید همیشه در جلسات مذهبی برای اونها ارزش قائل بشید، احترامشون میکنید تا علاقه‌مند بشن در جلسات مذهبی شما شرکت کنند و از فرهنگ اسلامی بهره‌مند بشن. فکر نکنند که اونا بچه‌اند و براشون ارزش قائل نیستید. نه، اینا آیندگان ما هست. آینده اسلام و انقلاب به دست اونا هست. اگر اینا درست تربیت بشن ما انقلاب در آینده خواهیم داشت. و الا قطع میشه رابطه. با رفتن نسل موجود دیگه ارتباط فرهنگی با نسل آینده برقرار نمیشه. نه از تاریخ گذشته اونا درست اطلاع پیدا میکنن، نه از دستاوردهای انقلاب درست باخبر میشن و قدردانی میکنن. پس اجازه بدید که بندم در این عرایزم و چند دقیقه جوانهای عزیز رو مخاطب قرار بدن و یه اشارهی به این داشته باشم که این انقلاب به چه قیمتی برای ما پیدا شده. جوانهای عزیز، فرزندان ما، نور چشمان عزیز ما، شما امروز در یک فضای زندگی میکنید که در همه عرصه ها، در مسجد، در حسینیه، در بازار، در میدان های حتی گردش و تفریح، تو رادیو و تلویزیون، رسانه ها، روزنامه ها، مجلات، همه جا آهنگ دینی دیده میشه، شنیده میشه. فراوان هستند در بین شما نوجوان ها و جوان ها کسانی که حافظ قرآنند، قرآن زیبا میخونند، حتی معانی قرآن میفهمند. شاید فکر کنید همیشه همین جور بوده. خب پدران ما مسلمان بودن، اونا بچه بودن، همین جور بودن نبود و همینطور نسل‌های گذشته. بنده به عنوان این کسی که از دو نسل پیش تو این کشور زندگی میکردن، یه روزگاری هم مثل شما به کوچکتر از سن شما بودن، اجازه بدید یه داستانی از گذشتمون براتون نقل کنم. ببینید گذشته چی بود و بعد در اثر همت امام رضوان الله علیه و شهدا ما به کجا رسیدیم. من مدرسه می‌رفتم، بعد بلافاصله ششم ابتدایی که تمام شد اومدم طلبه شدم. نزدیک 70 سال پیش، اون وقت 12 سالم بود که از مدرسه در اومدم، اومدم طلبه شدم. و سالهای آخر مدرسه‌مون به همت یکی از علما یه درس قرآن گذاشته بودم برای تو مدرسه، هفته یک ساعت من سر کلاس معلم میومد قرآن بهمون یاد میداد. ولی خب به هر حال ولو هفته یه جلسه بود، یه امتحانی داشت آخر سال، بعد امتحانش. طبعا همه بچه ها همینجور شب امتحان که میشه یه مروری روی درس ها میکنند که بهتر بتونن جواب بدن. یکی دو روز مونده مثلا به روز امتحان قرآن، ما میرفتیم مرور میکردیم، دوره میکردیم قرآن رو که حالا خیلی هم نخونده بودیم، یه هفته یه ساعت و اونم خیلی با بله احتیاج پیدا میشد که مثلا یه جای کلمه ای نمیتونستیم بخونیم، بریم از معلممون بپرسیم که فردا میخوایم امتحان بدیم چرا بلد باشیم. تو مدرسه ما که یکی از بهترین مدارس دینی شهرمون بود، شهر ما معروف به دارالعباده، یعنی دارالعباده ای است، میرفتیم از معلمامون بپرسیم که مثلا این کلمه قرآن چجور باید بخونن، غلطی نخونیم فردا میخوایم امتحان. در بین تمام معلمین مدرسه ما یک نفر معلمی که روخانی قرآن درست بلد باشه نبود. یه معلم زردشتی داشتیم، مال کلاس پنجم بود، ما هم کلاس ششم بودیم. اون روخانی قرآن بهتر از مسلمان ها بلد بود. یه زردشتی خوندن قرآن را بهتر معلمای مسلمان ما بلد بود. ما می‌رفتیم کلمه قرآنمون از معلم زردشتی میپرسید. اونم در یکی از شهرهای مذهبی کشور، اونم در بهترین مدارسش. ما مالا تو شهر خودمون جز مردم مذهبی بودیم. یه نفر روخانی قرآن تو معلم ها پیدا نمیشد. حالا ملاحظه بفهمید، بچه 7-8 ساله توی روستای حافظ قرآن. قاریان قرآنی داریم ما که در دنیا نمونه هستند، در مسابقات برنده میشن. مختصا قاری قرآن ما نداشتیم. دیمی هر کسی یه جوری میخون، آموزش دیده باشن، لحن بلد باشن، تجوید درست بلد باشن، یه حرف ها هستن. از میکنم روخانیش اینجور بود دیگه. سایر مسائلشون شما فکر کنید چی؟ این یه نمونه از وضع دینی کشور، تنها کشور شیعه عالم. غیر از ایران هیچ کشور شیعه در عالم وجود نداره. شما این دوتا رو با هم مقایسه کنید ببینید چجور میشه که از اون حالت که حتی معلمینش روحانی بلد نیستن برسه به حدی که بچه های 7-8 سالش حافظ قرآن باشه، کل قرآن رو حفظ. تو شهر ما یک نفر بود که نابینا هم بود، این میگفتن حافظ قرآن. ما تعجب میکردیم همه قرآن رو حفظشه؟ عجب. حالا بچه های کوچک حافظ قرآن هست. چه نعمتی خدا به ما داده و غافل است. یه نمونه دیگه هم از برای شما نقل کنم جهت سلبیش. تو یکی از خیابان‌های مهم تهران که از خیابان‌های طولانی تهران هم است، شاید در تمام این خیابون یک دونه کتاب فروشی نبود، اما ده ها مشروب فروشی بود. بچه ها شاید جوان های ما ندارن مشروب فروشی یعنی چی. اما گاهی حتی در شهر مشهد، مذهبی ترین شهر ایران، تو خیابون‌های بالار متعدد توی خیابون مشروب فروشی بود، عرق فروشی. ممکن بود توی خیابون بزرگ یه دونه کتاب فروشی هم نباشه. یه کسی بخواد کتاب دینی بخره اینا اصلا کتاب فروشی نبود تو خیابون، اما مشروب فروشی متعدد بود. قمار خونه، مراکزی که قماربازی میکردن، پاسوبازی میکردن، وسائل دیگر قمار بود، کازینا فراوان بود. اما جایی که کتابهای دینی باشه، مرکزی آموزش مسائل دینی، اصلا یافته نمیشد. اینا شما داشته باشید که وضع دینی، حالا ظاهری که میشه ببینن تو خیابون ها ببینند از چه وضعی ما به چه وضعی رسیدیم که الان در هیچ جای کشور یک دونه مشروب فروشی دیده نمیشه. حالا قاشاقی گاهی بوشه و کنار کسانی سوء استفاده میکنن و همه جا همیشه گناهکار هست، اما رسما تو شهر مغازه مشروب فروشی جا وجود نداره در اینا. اما اون وقت تو هر خیابانی چندین مشروب فروشی، کازینو، مراکز قمار، حرفا وجود داشت. حالا از فسادهای اخلاقی و اقتصادی و ایستایی دیگه نگم که خیلی کامتون تلخ نشه. از وضع سیاسی، چون مقام معظم رهبری بارها اینا فرمودن، بازم من برای یادآوری جوان ها و نوجوان ها عرض می کنم. اصل این بود که کشور ما کشور دموکراتیک هست، مجلس شورای اسلام، مجلس شورا داره، اسلامی نگفتم، مجلس شورای ملی. قوانینش باید اونجا وضع بشه و در قانون اساسی اون وقت هم بود که شاه مسئولیتی نداره در کشور، یعنی مقام تشریفاتی است، فقط نخست وزیر رو تعیین میکرد، اون باید امضا کنه قوانینی که مجلس وضع میکرد، اون تشریفاتی امضا میکرد، یعنی حکومت مال مردم، در واقع اونا باید قانون بگذارن، خودشون اجرا کنن، اونا این اسمش بود. اما عملا نمایندگان مجلس باید سفارت انگلیس تعیین کنن، اون باید لیست بده به فرمانداری ها، محرمانه اونا این لیست ها صندوق در بیارن، کسایی که سر و سری با انگلیس هم بعدها آمریکا، وقتی که ما بچه بودیم فقط انگلیس مدرک بود، هنوز آمریکا سر صدایی نداشتن دنیا، بعد از جنگ جهانی دوم آمریکا کم کم مطرح شد. نمایندگان مجلس ما لیستش باید سفیر انگلیس تعیین کنه، کی باید بشه نماینده انگلیس؟ از سفارت انگلیس محرمانه باید به استانداری ها و فرمانداری ها ابلاغ بکنن، اونا از صندوق در بیارن، اونا هر کلچه بخوره داده بود. هیچ کاری را سلطان کشور که حالا مهمترین مقام بود بی اجازه اونا حق نداشت انجام بده. هر کار بخواست بکنه اول باید با اونا ببنده، اجازه شو بپرسه، یه سفر بره لندن یا یه سفر بره آمریکا، بعدها دستوراتشو بگیره بعد ما بره. حتی این شنیده باشید، حالا جوان ها نمیدونم تو ذهنشون هست یا نه، شما بزرگتر یادتون هست یه انقلاب سفیدی شاه درست کرد، رفراندوم کردن اصلاحات ارضی و این حرف ها بود، نمیدونم یادتون هست یا نه، مال 50 سال پیش تقریبا. این خود اینا رو باید با آمریکا شاه اول ببنده، اونا دستورشو بدن، او بیا به اسم این که انقلاب شاه هست مطرح کنه تا مردم اینا به نام شاه بشناسن، تا یک آبرویی براش پیدا بشه تو کشور. مثلا از اون طرف اگر آمریکا دستور میداد به شاه که شما باید سرباز بفرستید در فلان جا با فلان حکومتی بجنگید، او اجازه نداشت تخلف کنید. نمونه شو به شما عرض بکنم، شاید این کلمه تو ذهنتون باشه، یادتون باشه هم چیزایی بود. در عمان فعلی که همسایه جنوبی ما هست، در اینجا یه شورش مارکسیستی شده بود به نام خلق زفار، یه بخشی بود در عمان به نام زفار. اینا یه گروهی پیدا شده بودن، تو این کشورها زیاد گرایش های مارکسیستی پیدا شد، در ایران حزب توده بود، اونا یه گروه شورشی پیدا شده بود که گرایش های مارکسیستی داشتن، طرفدار شوروی بودن. آمریکا به شاه ایران دستور داد که شما باید سرباز بفرستی به عمان با خلق زفار اونجا بجنگن، سرباز ایرانی کشته بشه برای اینکه اینها مخالف منافع آمریکا هست. سرباز ایران از ایران اصلا با دفعه جنگی ما نداشتیم، با کسی ارتباطی نداشتیم، رفتن سربازای ایران در عمان جنگیدن کشته شدن. چرا؟ چون مخالف منافع آمریکا در عمان بود. ما باید کشته بدیم که منافع آمریکا توی یک کشور دیگری محفوظ باشه. یعنی در واقع ایران یه برده ای از آمریکا. هر چه اون بگه باید بگه چه. امروز به برکت انقلاب اول اصلاش آمریکا رو با همه یال و کوپالش بیرون ریختن، سفارتش رو اشغال کردن، کارمندای سفارت رو زندانی کردن مدت ها، تا بعد منه سرشون گذاشتن اینا رو آزادشون کردن. شما هیچ حق ندارید تو کشور ما دخالت کنید. چرا؟ چون در کشور ما دیگه اسلام حاکم شد. فرمان فرمان رهبر دینی امام خمینی است. حقیقت اینه که در اون روزها اکثریت مردم ایران هم باور نمی کردن که این کار شدنی باشه. ما با چی با آمریکا بجنگیم؟ آخه با چه قدرتی؟ آمریکا سر ما منت میگذاره، اسلحه به ما میفروشه. منت میگذاره که ما اسلحه به شما فروختیم به چند برابر قیمت. ما بریم با آمریکا بجنگیم با چی؟ با چه قدرتی ما اینا رو بیرون کنیم؟ از کسی باورش نمیشه کار شدنی باشه. بعضی ها حتی از شخصیت های مهم میخندیدن، گفتن چی میگه این آخوند؟ امام ها میگود از تو مدرسه در اومده پشت کتاب خبر نداره دنیا چه خبر هست، میخواه آمریکا رو بیرون کنه. با چه قدرتی؟ اصلا میگه این کار شدنی نیست، خنددار گفتنش. اما اینا رو بیرون کردن، خواستن بیان برگردن زندانی های خودشون رو نجات بدن. داستان طبس اتفاق افتاد. از سپاه شن هلیکوپترهای اونا رو زمینگیر کردن و فرار کردن. اونم لطف خدا بود که هیچ کسی خبر نداشت. نصف شب هلیکوپترهای اونو در طبس نشسته بودن که فردا بیان حمله کنن به تهران. طوفان شن اومد اینا رو نابودشون کرد، فرارشون. از اون روز کینه آمریکا نسبت به ایران چندین برابر. تصمیم گرفتن به هر قیمتی هست این حکومت اسلامی را از پا در. طبیعی هم هستیم که این کسی که با این قدرت مدت ها بر یک کشوری حاکم بوده، سلطان اینجا نوکر او بوده، حالا یه آخوند در میاد اینجا و یه مش مردم پا برهنه آمریکا رو بیرون کنه به همین سادگی؟ پدری از این شینا در بیانیم که دیگه خیال مبارزه با آمریکا در سرشون میاد. تمام توانشون رو به خرج داده، با همه کشورهای دنیا اتفاق کردن که ایران رو نابود کنن، یعنی حکومت انقلابی ایران رو. آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان، حتی شوروی. شوروی اون وقت با اینا متحد بود در مقابل حکومت ایران. همه اینا ها متحد بودن نه سلاح به ما بفروشند و نه هیچ کمکی بکنند و سرباز آماده برای حمله به ایران. اول از گروهک های داخلی مارکسیست و غیر مارکسیست و ملیگرا استفاده کنند، موقع خودشم سرباز وارد کنند و اشغال کنند، مثل بعد از جنگ جهانی کردند. اما قدرت خدا هیچ غلطی نتونستن. برای اولین بار در عالم یه آخوند گفت آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکنه. میدونید هیچ غلطی نمیتواند بکنه یعنی چی؟ کسی جرأت میکرد با آمریکا بگه غلط کردی؟ تازه گفت هیچ غلطی نمیتواند بکنه. و غلط کردی هم هنوز مؤدبانه تره. میگه غلطی هم بخوای بکنی نمیتونی. و با حول و قوه الهی نتوانست و با همه سیاست های شیطانی و همه کمک هایی که از عالم گرفته بود نتونست جانتی بکنی. امروز شما الحمدلله نتونست. چرا؟ چون ما خیلی اسلحه داشتیم، سلاح‌های پیشرفته داشتیم که اونا نداشته. چرا؟ فقط برای اینکه خدا را داشتیم. امام اتکایش فقط به خدا بود و بس. طبعاً در جنگ‌های جهانی که شما بارها نمونه‌هاش شنیدید، وقتی یک گروهی بخواد با یک کشوری جنگ بکنه، با یک کشور دیگه محرمانه سازش میکنه، اون وقت میره به جنگ یکی دیگه. اونایی که میخواستن برن جنگ انگلیس و آمریکا با شوروی میساختن. همه انقلابهای مارکسیستی که در عالم اتفاق افتاد یا با شوروی ساختن یا با چین، بعد رفتن به جنگ آمریکا و انگلیس. همه جا همین بود. اما ایران تنها کشوری بود که در آن واحد هم با شوروی می‌جنگید، هم با آمریکا و هم با انگلیس. امام فرمود آمریکا از انگلیس بدتر، انگلیس از شوروی بدتر، این یکی از اون یکی بدتر، همه از هم بدتر. تعبیرات امام. شعاری که نوشتن روی وزارت خارجه ما در اول کارم، نه شرقی نه غربی. ما با هیچ کسی که داریم، فقط خدا، جمهوری اسلامی. چنین وعده با خدا، چنین عهدی با خدا بستن، در عمل هم پایداری کردن، خدا هم کمکشون. این عزت را به این کشور محروم اون زمان که برده اونا حساب می شد، عزتی را بخشید که امروز مسائل بین المللی را جز با موافقت ایران نمیتونن حل کنن. اقرار میکنن با برای حل فلان مسئله ناچاری و از ایران کمک بگیر. باید موافقت ایران را جلب کنی. این عزت در سایه اسلام. آمریکایی‌ها اینا از اول خیلی بد فهمیدن، خیال کردن این یه انقلابی شده، اینا سرکوب میکنن. اول گفتن 2 ماه، بعد گفتن 6 ماه، بعد گفتن 1 سال دیگه فاتحه این انقلاب خود نمیشه. الان 37 سال گذشته، هر سال قوی‌تر شدیم. نمیدونستن علت چیه. انواع و اقسام فعالیت‌ها کردن و این سرکوب کنن، انقلاب مخملی را بیاندازند، کودتای نوژه درست کردند، کارهای دیگه کردند، هیچ کدوم ثمر نداد. یواش یواش بعد از 40 سال دارند میفهمند که تا ایرانی‌ها دین دارند و امام حسین دارند نمیشه شکستش. حالا فکر میکنید چیکار میکنن؟ حالا فکری هستن این دین را بگیرن از ما. تا حالا میگفتن با اسلحه سرکوبشون میکنیم، با تحریم های اقتصادی دارا به زانو در میاریم، دارو بهشون نمیفروشیم، وسایل آزمایشگاهی و پزشکی بهشون نمیدیم تا مریضاشون بمیرن تلف بشن، سلاح بهشون نمیدیم، چیزایی دیگه، هیچ کدوم فایده نکرد. اونا ندادن، اینا خودشون ساختن، اختراع کردن، بهترشون ساختن. حالا به این نتیجه رسیدن که تا دین دارن بر اینا مسلط نمیشه شد. اگه بخوان مسلط شن باید دین را بگیرن. جوانای عزیز ما مواظب باشید، خطر آینده ما نفوذ فرهنگی است. یعنی در فکر ما اثر بگذارن، ایمان ما را ضعیف کنن، اعتقادات ما را به اسلام، به خدا، به قرآن و احکام دین ضعیف کنن، اختلاف در دین ایجاد کنن، شیعه و سنی را به جون هم بیندازن. گوشه و کنار دارن بهاییت رو تربیت میکنن. بیدار باشیم ما، بدونیم
حمله دشمن در آینده از کجا خواهد بود؟ از حالا خودمون را آماده کنیم. امروز مشکل ما، همه دنیا مشکل اقتصادی دارن. شما این تلویزیون ها دارن نمینید. کدوم کشوری است که علیه دولت خودشون تظاهرات نداشته باشن برای مسائل اقتصادی؟ در انگلیس، در آلمان، در فرانسه که پیشرفته دارین، کشورهای اروپا هستن. هر روز تظاهراتی هست علیه سیاست‌های اقتصادی دولتشون. تا پزشک‌ها و معلمین اعتصاب میکنن. کارکنان فرودگاه، پزشک اعتصاب که تو کشور چی میشه؟ در مذهب بیش ببنده. بیمارستان هم پزشک نداشته باشه. این خبر هست اونجا به خاطر مسائل اقتصادی، به خاطر اینکه درآمدشون کمه، حقوقشون کمه. ما که کشور ضعیف نوپایی هستیم به اصطلاح، الحمدلله این مشکلات نداریم. البته این موج مشکلات اقتصادی به کشور ما هم فعل جبر رسیده، ما را بی بهره نگذاشتیم، اما هرگز به پای اونها نیست. مشکلات اونها چندین برابر مشکلات ماست، پیشرفته ترینشون. پس مشکل ما فقط مسئله اقتصادی نیست. البته اقتصاد ما هم مشکل داریم، گرانی داریم، تورم داریم، بیکاری داریم. هر روز آمار میدن فلان کشوری 19% 17% جوانشون بیکارن. با اون کارخانه ها و اون فعالیت های اقتصادی که دارن، 20% جوان های تحصیل کرده یک کشور بیکار باشن یعنی چی؟ ما هم مشکل اقتصادی داریم، اما این مشکل مناسب به فرد ما نیست. همه دنیا هستن، ما تازه کمتر اشکران. مشکل اصلی ما مشکل فرهنگی است، یعنی اعتقادات دینی ما، ارزش‌های دینی ما کم رنگ میشه. جوان‌ها حالا شاید درست اینو نتونن مقایسه کنن. اونایی که خود سالمندتر هستن، اوایل انقلاب یادشون هست، به خاطر بیارن وضع دینی مردم چطور بود، مسائل زندگیشون چجور بود. در سالهای اول ازدواج اگه یادتون باشه، اول انقلاب، ازدواج ها بسیاریش با صداق چند سوره قرآن، یک دوره تفسیر المیزان و چیزا اینا انجام میگیرید. اینقدر سهل و آسان. امروز کادو باید خود رو خارجی باشه، فقط یک کادو پیشکش داماد. اینا یعنی ارزش‌های دینی ضعیف شده. وقتی ازدواج مشکل شد، جوان‌ها تا سن 30 سالگی کمتر بیشتر بی همسر موندن، فساد اخلاقی زیاد میشه. فساد زیاد شد، اقتصاد ضعیف میشه. جوانی که دنبال هرزگیه دیگه تن زیر بار کار نمیده، میخواد پول مفت گیرش بیاد از راه قاچاق بدون زحمت. اون وقت بعد روز بروز خراب تر میشه. اما وقتی ارزش‌های دینی باشه، هر کسی فکر کنه من به اندازه که کار میکنم باید درآمد داشته باشه. اگر درآمد بیشتر باشه، باید کار ارزشمندتری انجام بدم، وقت بیشتری بگذارم، نیروی بیشتری صرف کنم، نه از این اون بدزدم، کلا سر این اون بگذارم، با گران فروشی، با قاچاق، با امثال اینها زندگی ما اداره کنه. وقتی دین باشه، آدم دنبال کار بهتر و سالمتر میگرده، دنبال خدمت به هم نوعش میگرده. اما اگه دین ضعیف شد چی جاشو میگیره؟ هیچ چی نمیتونه جاشو. زندان و اعدامم جای دین را نمیگیری. شما بگید ما برای فلان قانونی بازرس تعیین میکنیم، مثلا برای نرخ نان دولت نرخ تعیین بکنه برای که نان گرون نفروشه. خب برای این کار چیکار میکنن؟ بازرس تعیین میکنن، برای سرزده رونوایی ها سر بذاره ببینه گرون میفروشد یا نه. خب اگه وقتی میرسه اونجا پلوی صاحب نونوایی زیر میزی یک تقدیم بشه بهش، بازرس چیکار میکنه؟ خدا حافظ شما مخلصیم. برای اون بازرس چیکار باید بکنه که کارشو درست انجام بده؟ یه بازرس دیگری برای بازرس تعیین کنه؟ که رشوه میگیره یا نمیگیره؟ تا کی؟ تا کجا ادامه پیدا میکنه؟ اما اگه دین باشه، اصلا از اول وقتی امام فرمود مقررات دولت اسلامی واجب است اطاعتش، وقتی دین داره میگه امام فرموده به حکم شرعی حاکم شهر نایب امام زمان به من فرموده گران فروشی نکن، چشم دیگه بازرس هم احتیاج نداری. اما وقتی دین ضعیف باشه، اگه صد تا بازرس هم تعیین کنی، گفت اون گربه رو هر جوری بندازی هوا چهار دست و پا میاد پایین. مثل معروفی گربه رو اگه پاهاشم رو هوا کنن بندازن هوا، برکه میگرد چهار دست و پا میروزه. هر جوری بندازن برکه میاد اون چهار دست و پا میروزه. یعنی راه خودش رو بلده پیدا کنن. اونی که میخواد تخلف کنه یاد بگیره. با رشوه، با بندوبست، با رو در وایسی حل میکنه قضیه رو. اما دین که باشه عامل درونی داره، دین خودش نمیگذاره تخلف کنی. دشمن ما امروز در فکر یه دین رو از ما بگیره. ما حواسمون جمع باشه این عاملی است که دیگه کسی ما رو یاری نمیکنه. امیرالمومنین فرمود اگه تقوا رو کنار بگذارید اون چنان شکستی میخورید در مقابل دشمن که بعدش لا جبرائیل ولا میکائیل ینصرونکم. دیگه جبرائیل و میکائیل هم نمیتونم کمکتون میکنه. شما خصم خود خدا میشه. کی در مقابل خدا میاد شما رو حمایت کنه؟ یعنی قوی تر از خدا؟ ما سعی کنیم مبادی دینیمون رو تقویت کنیم، علاقمون را به بزرگان دینمون، علاقمون را به سید الشهدا. الحمدلله این افتخار برای شهر زنجان در دنیا ثابت است. برگزاری روز تاسوعای زنجان در دنیا نظیر نداره. این میراث یک از پدران شما به شما رسیده. این میراث را حفظ کنید. این ضامن سعادت دنیا و آخرت شماست. نگذارید توتون اختلاف بیفته، یه دست بالا شهری یه دست پایین شهری نشن، همه یک جا. یک دین داریم، یه امام حسین داریم، یه ابوالفضل داریم و اضافه کنید یک رهبر داریم. نایب امام زمان، امروز دست ما به امام زمان نمیرسه، نایبش یکیست، اون رهبر کشور است که همه دیگه هم باید او را حمایت کنه. اگه اینا را داشته باشیم، دائما دلمون با خدا و با اولیای خدا باشه، هیچ کس هیچ غلطی نمیتونه بکنه. اما اگه خدا را گذاشتیم کنار، هیچ کس یاری ما نمیتونه بکنه. و ما لکن من دون الله من ولی ولا نصیر. اگر از خدا دور شدید، هیچ کس در مقابل شما شما رو یاری نخواهد کرد. پروردگارا تو رو به عزت و جلالت قسم میدیم، عزت اسلام و مسلمین روز افزون بفرما، روح امام و شهدای ما را با شهدای کربلا محشور بفرما. سایه مقام معظم رهبری بر سر ما مستدام بدار. هر کس در هر لباسی از اسلام و انقلاب اسلامی حمایت میکنه او را یاری کن. هر کس بر ضد اسلام کار میکنه او را مخذول و منکوب بفرما. عاقبت امر ما ختم به خیر بفرما. در ظهور ولی از تعجیل بفرما. همه ما را از یاران اون حضرت محسوب بفرما. و صلی علی محمد و علیه الطاهر.